زندگی شما روی دهد. صفحه 42. مرد خدا مرید حقیقی خداوند بود. او ثروت فراوانی داشت. تنها ثروتی که ارزشمند است یعنی ثروت عشق. عشق ورزیدن به خدا یعنی خواست او را انجام دادن. خداوند از همه ما می خواهد که به هم نوعانش، به هم نوعان خیش عشق بورزیم و اگر لازم باشد جان خود را فدا کنیم، درست همانند او که به آنان عشق می ورزد. این گونه زندگی همچنان که روز به روز شکوفا می شود به صورت داستان عشقی بی انتهایی در می آید که بی تردید از هر قصه ای شگفت‌انگیزتر و پربارتر است. چهار، آیا خدا مرده است؟ صفحه 43. مارتین لوتر بنیانگذار کلیسای پروتستان با مشکلات و خطرهای بیشماری مواجه بود. روزی همسر او متوجه شد که مارتین سخت افسرده و دلتنگ است. وی زنی باهوش بود و به مشیت الهی اعتقاد داشت. با مشاهده دلتنگی شوهر خود لباس سیاه پوشید و در برابر او ایستاد. مارتین لوتر پرسید چرا لباس سیاه پوشیده ای؟ همسرش پاسخ داد نمی دانی که او مرده است؟ مارتین لوتر پرسید کی مرده است؟ همسرش گفت خدا. مارتین با تعجب گفت چطور می توانی چنین چیزی بگویی؟ چطور ممکن است خدا بمیرد؟ همسرش پاسخ داد اگر خدا نمرده است دلیل این همه دلتنگی و اندوه چیست؟ مارتین بیدرنگ به اشتباه خود پی برد. از این رو لبخند زد و گفت بله، غمگین بودن کاری شیطانی است. مهاتما گاندی گفته است تا زمانی که لبخند چهرتان را نپوشاند کاملا لباس نپوشیده اید. داستانی رقتانگیز درباره برده خطیب و بزرگ امریکایی فردریک داگلاس FREDRICKDOUGLAS وجود دارد که همه قلب‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یک روز که اوزا برای نژاد سیاه نومید کننده بود، او با یأس و ناله گفت مرد سفید، دولت‌ها و روح زمان بر ضد ما هستند. من هیچ امیدی برای نژاد خود نمی‌بینم. برای همین مالامال از غم هستم. درست همون وقت پیرزنی سیاه پوست از میان جمعیت درخواست و گفت فردریک، آیا خدا مرده است؟ تعداد بیشماری از ما در بسیاری از اوقات طوری رفتار میکنیم که گویی خداوندی در بالای سر نداریم. یادم میآید چند سال پیش اتفاقی برایم افتاد که مرا به مرداب یأس افکند و در نتیجه غمگین و دلسرد و افسرده ام ساخت. یک روز دادا سادو واتمانی را دیدم. او فقط یک بار به چهره غمزده من نگریست و پس از آن دیگر بر من نظر نکرد. حتی کلامی تسلی بخش هم به من نگفت. او طوری رفتار کرد که گویی مرا اصلا ندیده. پس از آن 4 یا 5 روز مرا ندید، در حالی که زیر یک سقف زندگی می‌کردی و من به او عشق می‌ورزیدم. اما وی از دیدن من اجتناب ورزید. نمی‌دانستم که علت سردی و بی‌اعتنایی او نسبت به من چیست. ساکن درونی من که در همه سکونت دارد زمزمه کرد میبینی که دادا چقدر تو را دوست دارد؟ 5 روز طول کشید تا دریافتم باید پیش از پذیرش به خدمت دادا کاملا خوشحال و شاد باشم. با لبخندی اجباری نزدش رفتم. او مانند همیشه دوست داشتنی بود. همین که به گرمی مرا در آغوش کشید بی اختیار اشک ریختم. او با محبت با من حرف زد. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. پی بردم چه اشتباهی مرتکب شده بودم که با چهره‌ای غم‌آلود در برابر دادا ظاهر شدم. چند ماه بعد دادا درباره سنت فرانسیس و رنج‌ها و مصیبت‌های او با من حرف زد. دادا گفت با این حال هیچ وقت لبخند از چهره سنت فرانسیس دور نشد. او از غم‌ها دور بود. همیشه خوشحال به نظر می رسید و صفای درخشنده و شوخ طبعی خود را حفظ می کرد. یک روز وقتی که اصول نظم را به برادرانش می آموخت گفت که شما نباید در ظاهر مانند افراد درو و غمزده رفتار کنید، بلکه باید خداگونه، با طراوت، شادمان و پذیرفتنی باشید. چهره شیرین باصفا و درخشان سنت فرانسیس یکی از منابع الهام بخش زندگی من بودند. بارها در چشمان عشق افروزش تعمق کردم. اغلب یکی از گفتارهای شگفت‌انگیز او را به یاد می‌آورم. غمگین بودن کاری شیطانی است، اما از وجود خدا لذت بردن و خوشحال بودن کاری الهی است. سنت فرانسیس حواری شادمانی الهی بود. او هیچگاه ناله نمی‌کرد و غم‌زده نبود. در اعماق اندوه ناگهان یکی از سروده های ستایش کننده استاد گرامی خیش عیسی مسیح را سر می داد. گفتند که روزی پیروی را دید که صورتش حاکی از اندوهی عمیق بود. سنت فرانسیس بیدرنگ او را ملامت کرد. این غم و اندوه بیرونی برای چیست؟ بگذار که این اندوه میان تو و خدا باشد، اما در برابر من و دیگران سعی کن شادمان باشی. یاد داشته باش که خدمتگزار خدا نباید در برابر برادرانش چهره ای عبوس و غمگین داشته باشد. معمولا گفته می شود که غمگین بودن ناشی از رخدادهای معینی است که برای ما اتفاق می افتد. عامل غم اغلب بد اقبالی، حادثه ناگوار، مشکل و یا احساس حقارت می شود. در حقیقت همه غمهای آدمی از درون او سرچشمه می گیرند. غم نتیجه حالت درونی ما نسبت به وقایع بیرونی است. معمولا مردم به حوادث همگونی دچار می شوند، اما واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند. عده‌ای ممکن است مانند بلبل نغمه خوان شادمان باشند و عده دیگر اندوهناک، دلتنگ و غمگین. وقتی که قصر راجاجاناک آتش گرفت، راجاجاناک آرام و آسوده خاطر روی زمین نشست و گفت: آتش نمیتواند آنچه را حقیقتاً متعلق به من است بسوزاند. مرد راهبی در قصر او زندگی میکرد که به نظر میرسید تارک دنیا باشد. با آتش گرفتن ردایش که از پوست شیر بود، اندوهی بزرگ بر او چیره شد. روزی که نتایج امتحانات کلاس ما اعلام شد، خیلی ناراحت شدم، زیرا رتبه اول را کسب نکرده بودم. یکی از همکلاس‌هایم که رتبه 29 را به دست آورده بود خیلی خوشحال به نظر می رسید. وقتی که از او پرسیدم چطور می تواند با چنین رتبه‌ای این اندازه خوشحال باشد، پاسخ داد: از اینکه قبول شده ام خیلی شکرگزارم. در روزگاران پیش یکی از پیروان بودا فرزند مردی شریف و ثروتمند بود و در قصری زندگی می کرد. وی به خاطر بودا ثروت و آسایش خود را ترک کرد و زندگی درویشی را در پیش گرفت. او روی زمین بدون فرش و زیرانداز می‌خوابید و غذایش را از راه خیرات مردم به دست می‌آورد، اما خوشحال بود. یک روز درد شدیدی در پای خود احساس کرد، اما توجهی به آن نشان نداده. چند روز گذشت ولی درد همچنان باقی بود، به طوری که نمی‌توانست به راحتی راه رود و نیایش کند. پس احساس کرد لذت زندگی را از کف داده و نگون بخت شده است. هرچه بیشتر تلاش میکرد نمیتوانست آرامش از دست رفته خود را بازیابد. ذهنش براشفته بود. آزرده خاطر و دلخسته یک روز وقتی که در کوچه ها به دنبال غذا میگشت، دختر کوچکی را دید که با دوستان خود بازی میکرد. یکی از پاهای او فلج بود و با چوب زیر بغل راه میرفت، اما چون موجی که روی دریا می رقصد شادمان بود. فریاد می کشید، می خندید و با سایر بچه ها خوشحالی می کرد. مرد جوان با دیدن دختر بچه از وجود خود خجالت کشید. این دختر کوچک که فقط یک پا دارد خوشحال و خوشنود است، اما من یکی از پیروان بودا به دلیل این درد کوچک نومید و مایوس هستم. بدین ترتیب قلب او متحول شد، درد دیگر آزارش نمی داد و رها شد. جورج ماتسون وقتی که هنوز جوان بود نزد پزشک خود رفت. پزشک به او گفت: بهتر است هر چه را که می خواهی ببینی زودتر تماشا کنی، چون به زودی در تاریکی فرو خواهی رفت و دیگر چیزی را نخواهی. منظور او این بود که جورج خیلی زود نابینا می شد. جورج با دختری زیبا که به وی عشق می‌ورزید نامزد شده بود. از این رو درباره مصیبتی که چندی بعد گریبانش را می‌گرفت با آن دختر گفتگو کرد و به او اجازه داد که نامزدی خود را فسخ کند. دختر نیز بیدرنگ این کار را انجام داد. این اندوه عظیم وی را به خداوند نزدیک‌تر ساخت. در قلب او که مالامال از اخلاص به خدا بود، سرودی جدید زاده شد که در طی سالهای سال برای عده بیشماری سرچشمه الهام و آسایش خاطری پایان ناپذیر. ای عشق که مرا رها نمی کنی، من روح آزادم را به تو تکیه می دهم، من هستی خود را به تو مرهونم، به تو باز می دهم. آن هستی که در اعماق اقیانوس تو جاری، سرشارتر و فراوانتر با. ای سروری که از میان رنج مرا می جویی، مرا توان آن نیست که قلبم را به روی تو ببندم. در میان باران رنگین کمان می جویم و می دانم که قول تو بیهوده نبوده است. سحرگاه اشکی نخواهد. اندوه ناشی از آنچه بر سر ما می آید نیست، بلکه از آنچه در درون ما روی می دهد به وجود می آید. سر اولیور کرامول، مردی که هر روز با مشکلات و خطرهای بیشماری مواجه بود، می گفت شکر خداوند را به جای می آورم که همیشه به مشکلات و سختی ها عادت کرده ام و خداوند هیچگاه ایمانم را بی پاسخ نگذاشتم. اگر فقط بیاموزیم که در همه موقعیت ها و کارها به خدا تکیه کنیم و ایمان داشته باشیم، هیچگاه نومیدی بر ما غلبه نخواهد کرد. یادم می آید که روزی خبر ناخوشایند به دادا داده شد. رو گفتم با شنیدن این خبر می باید خیلی نومید شده باشی. او به آرامی پاسخ داد فرزندم، هیچگاه فراموش نکن که نومیدی ها را نیست، خداوند تعیین می کند. و سپس لبخند زد. کسی که هنر زندگی کردن را آموخته است، از سختی ها و محنت های زندگی نیروی لازم را برای خدمت به خداوند در مخلوقات رنج دیده اش کسب می کند. سنت فرانسیس به برادران خیش می گفت به یاد داشته باشید که زنبور عسل شیرین ترین عسل را از گلهای آویشن که گیاهی کوچک و تلخ است می سازند. اندوه و نفس همراه یک دیگر. هرچه شدت نفس در ما بیشتر باشد، این احتمال که با کوچکترین واقعه به اندوه دچار شویم بیشتر است. نفس چهره های گوناگونی دارد. نفس جسم که ما را در محبس میل ها و خواست های جسم زندانی می کند. این خواسته ها همچون آتشی هستند که درون ما شعله می کشند و ما را از لذت حقیقی زندگی محروم می کند. کسی که می کوشد حواس خود را خرسند و راضی نگاه دارد، می داند که این امر تا چه اندازه بیهوده و بی‌ثمر است. ارضای خواسته ها همانند ریختن سوخت بیشتر در آتش است. حکمای اوپانیشادها از روانشناسان امروز بینش عظیم‌تری داشتند. اوپانیشادها معتقد بودند که تمام زنان زیبای دنیا نمی‌توانند هوای نفس یک مرد را فرو نشانند. کسی که تسلیم هواهای نفسانی خیش است، هیچگاه از زندگی شادی بهره مند نخواهد شد. نفس ذهن نیز ما را نسبت به عقاید و آنچه کمال مطلوب است نابینا می سازد. نفس دارای انواع بدون شکل و ظریف‌تری نیز هست که جوگندگان مشتاق برخی از آنها را احساس کردند. اینها نفس هایی هستند که با خوشنودی از فضایل یا پیشرفت هایی که در زندگی معنوی کسب کرده این خلق می کنند. هرچه نفس ظریف‌تر باشد، ما را سخت‌تر به بند می کشد و بیچاره‌تر می سازد. سرور حقیقی زندگی در روح و ضمیری است که گیتا درباره آن می‌گوید حواس بزرگ هستند، بزرگتر از حواس ذهن است، هوش بزرگتر از ذهن است، اما بزرگتر از هوش اوست روح. شما آن هستید، شما آن روح و ضمیر هستید. این ضمیر همیشه پاک و آزاد است و با تکیه بر چنین ضمیری لذتی را احساس خواهید کرد که از همه ی حوادث بیرونی مستقل است و هیچ کس و هیچ چیز نمیتواند آن را از شما جدا سازد. عیسی مسیح به یکی از حواریانش فرمود: من سرور خود را به تو میبخشم و سرور تو را هیچ کس نمیتواند از تو بگیرد. جسم ضمیر واقعی شما نیست، حواس هم ضمیر شما نیستند. هوش که نقش مهمی در زندگی امروزی دارد ضمیر شما نیست. در اینجا سخنان اوپالی UPALI یکی از شاگردان بودا را به یاد می آورند. هوش چیزی زیرک است، اما از خود نیز جلوتر می رود. آیا آن میمون را می بینید که در آن درخت سر و صدا ایجاد می کند؟ نگاه کنید چطور از آن بالا می رود و روی درخت دیگری می پرد و آنجا هم جنجال به پا می کند و به هیچ چیز دست نمی یابد. هوش هم همینطور است. از هر چیزی بالا می رود و تصور می کند که به خیلی چیزها می رسد، در حالی که همه آنها را خرابتر می کند. لذت واقعی را در زمین خیش بجویید. راه یافتن به این زمین راه امتناع از خیشتن است. آن کس که از خود چشم می پوشد در خداوند ساکن می کردد، چون این کسی از ضرور کامل بهره‌مند است. گورو نانک می گوید GURU NANAK به قلب خیش بنگر، آنجا او سلطان تو مسکن دارد و راه رسیدن به او راه عشق است. به او و نخیش عشق ببرس، همچون او اندیشه کن، خواست او را بخواه و آنچنان که او فرمان می دهد عملی کن. نفس کوچک خود را رها کن و در درگاه نیلوفرین او کمال سرور را پیدا کن. 5. ایمان زن نابینا. آنجلی ANJALI همراه عده‌ای از دوستانش زیر سقفی از ستارگان چشمک زن نشسته بود و با آنان درباره عشق خداوند و رحمت‌های بیکرانش گفتگو می‌کرد. او می‌گفت: در همه وقایع اراده خدا را مشاهده کنید که مادر همیشه پرشفقت و مهربان همه ما. هنگام رنج و شکست همانند لحظات لذت و پیروزی به نور بخشش و مهر او درود فرستید. آنگاه رنج دیگر شما را نمی‌گذرد و پیروزی شما را متکبر نخواهد ساخت. در همین هنگام زنی از آنجا می‌گذشت که اندوه عمیق بر قلب او سنگین می‌کرد. این سخنان آنجالی را شنید و به او گفت: گفتن این حرفا برای تو آسان است. زخم رنج تنها برای عده‌ای همچون من که هر روز رنج می‌برند آشناست. تو از خدا و نور رحمت خدا حرف می‌زنی، ولی افسوس دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم تیره و تار است. دنیایی که در آن پلیدی رشد می‌کند و راستی دردهای جهنمی را تحمل می‌کند. آنجالی به زن که کودکی در آغوش داشت نگریست و به او گفت: همین حالا کودکت را به زمین انداز، او را بیانداز. زن که متحیر شده بود گفت: تو چه مرد عجیبی هستی، چطور میتوانم کودکم را به زمین بیاندازم؟ اون میمیرد. آنجالی پرسید: آیا در ازای 1000 سکه این کار را خواهی کرد؟ زن پاسخ داد: حتی اگر به اندازه ستاره های آسمان به من سکه طلا بدهی حاضر نیستم این کار را انجام دهم. آنجالی پرسید: آیا مطمئن هستی که اگر فرمان روایی سرزمینی را هم به تو بدهند حاضر نیستی کودکت را به زمین بیاندازی؟ زن گفت: مثل روز روشن است که او را به هیچ قیمتی نخواهم انداخت. کودکم برای من از هر ثروتی در دنیا ارزشمندتر است. و سپس کودکش را به سینه فشاند. آنگاه آنجالی گفت: مادر، آیا تصور می‌کنی که تو فرزندت را بیش از خداوند که به فرزندانش عشق می‌ورزد دوست داری؟ زن منظور او را دریافت و این آگاهی چون اشراق تازه‌ای در درون او پرسید: اگر واقعا خداوند به ما عشق می‌ورزد، پس این همه رنج و اندوه ما در دنیا برای چیست؟ آنجلی گفت: رنج و اندوه در برنامه الهی جای خود را دارد. وقتی که کودک تو بیمار می‌شود، او را مجبور می‌کنی که داروهای تلخ بخورد و توجهی به فریادها و اشکش نمی‌کنی. روح ما نیز بیمار است. خداوند چون مادر مهربان، داروهای تلخ رنج و درد را بر ما نازل می‌کند. از رنج فرار نکن. سعی نکن از آن بگریزی، بلکه با روحیه درست آن را بپذیر. رنج در واقع تجربه ای است که زندگی تو را غنی و روحت را تقویت می‌کند. رنج آینه قلبت را صیقل می‌دهد و تو هنگامی که در آن بنگری، چهره زیبای خداوند را مشاهده خواهی کرد. آنگاه خواهی دانست که در همه این حوادث لطف و رحمت نهفته است. همه چیز خیر است، چه امروز و چه هزار سال بعد. از خداوند تقاضا نکن که رنج‌هایت را برطرف کند، بلکه از او درخواست کن تو را فرزند حقیقی خویش سازد. کسی پرسید: بگو آیا در زندگی واقعی به کسی برخورد کرده ای که این راه را که تو چنین زیبا از آن سخن میگویی پیموده باشد؟ آنجلی چند لحظه مکس کرد، سپس گفت: سالها پیش از دهکده‌ای میگذشتم. داخل کلبه‌ای مخروبه رفتم. زنی پیر و نابینا را دیدم که آنجا روی زمین نشسته بود. او زنی کاملا بیچیز بود که در میان فقر کامل زندگی میکرد. با دیدن وضع رقتبار و تنهاییش گفتم: مادر، باید خیلی احساس تنهایی کنی. او با صدایی که هنوز در گوشم صدا میکند گفت: به هیچ وجه، همسایه‌ها مرا دوست دارند و هر آنچه را لازم است برایم انجام میدهند. با تعجب پرسیدم: اما مادر، وقتی که طوفان می‌وزد و باران از سقف این کلبه چکه می‌کند، چطور به تنهایی زندگی می‌کنی؟ او گفت: من احساس تنهایی نمی‌کنم. قلب من در آفتاب و باران به طور یکسان خوشحال است. همسایه‌های خوب هر آنچه را که می‌خواهم به من می‌دهند. خواسته‌های من نیز خیلی کم هستند. در کلام او چیزی بود که به من گفت این زن پیر نابینا و فقیر دارای راز پنهان شادمانی بود. کنار پایش نشستم و به صورت نورانی و بیگناهش خیره شدم. پرسش‌های متوالی از او پرسیدم، شاید که راهی به سوی رازش بیابم. سرانجام گفت: من احساس تنهایی نمی‌کنم، چرا که معشوق همیشه در کنارم است. در تاریکی و روشنایی، وقتی که همه در خواب هستند، او را صدا می‌زنم و او بی صدا می‌آید. با او حرف می‌زنم، او با من حرف می‌زند. با داشتن او به چیزی نیاز ندارم. او همه چیز در همه چیز است. بی تردید او آن واحد در کل است. همچنان که به سخنان گوهربارش گوش می دادم، خم شدم تا پایش را ببوسم. چشمانم پر از اشک شده بود. صدایم از شدت احساساتم می لرزید. می دانستم در آنجا فردی زندگی می کند که خداوند برای او تنها واقعیت زندگی است. او گفت: هر آنچه خیر من باشد خداوند برایم پیش می آورد و هرچه برایم پیش آید از جانب خداوند برای من خیر است. بدون خداوند هیچ گونه شادی حقیقی وجود ندارد. آرامش ما در اراده و خواست او نهفته است و هرچه بیشتر با خواست او هماهنگ شویم، سرور معنوی بیشتری روح ما را سیراب خواهد کرد. زن پیر، فقیر و نابینا یکی از عاشقان حقیقی خداوند بود. او در حضور معشوق خود یعنی خداوند حرکت میکرد و زنده بود و میگفت: خداوند هیچگاه مرا تنها نمیگذارد، هیچ وقت از من چشم نمیدوشم. مثل کودکی که به مادرش تکیه میکند، به او توکل میکند. بدین ترتیب در حالی که از ترس، شهوت، خشم و همه احساسات خودپرستانه آزاد بود، چیزی از دردها و اندوه زندگی احساس نمی کرد. وی منزلگاه خود را در او یافته. شش، برگزیدگان خدا، صفحه 59. مردی دو فرزندش را بیش از جان خود دوست می داشت. هر روز عصر وقتی که به خانه باز می گشت، آن دو را در آغوش می گرفت، سپس کنار خود می نشان و غذایش را می خود. یک روز از وقتی که به خانه آمد، فرزندانش را ندید. نگران شد. همسرش از او خواست که غذایش را تا سرد نشده بخورد و او نیز با بی‌میلی غذایش را خورد. همسرش از او پرسید اگر کسی دو مروارید گرانبها به امانت نزد من بگذارد و چند سال بعد بیاید و آنها را بخواهد، آیا درست است که آنها را به او ندهم؟ مرد متعجب شد و گفت چه پرسشی؟ معلوم است، برو و مرواریدها را بدون تأخیر به صاحبش برگردان. پس از آن که مرد غذایش را تمام کرد، همسرش او را به اتاق دیگر برد. در آنجا جسد دو فرزندشان قرار داشت و ملافه‌ای سفید رویشان کشیده شده بود. اندوه مرد تسکین ناپذیر بود و شدیداً به گریه افتاد. همسرش گفت چرا غصه می‌خوری؟ آیا به من نگفتی آنچرا که به کس دیگری متعلق است می‌بایست بدون تأخیر به او بازگردان؟ دو فرزند ما نیز مرواریدهای گرانبهایی بودند که خداوند به ما داد. او داد و هم او ستاند، نامش متبرک باد. مرد گفت بله، او داد و او ستاند، نامش متبرک باد. هر آنچه در مالکیت ماست در واقع متعلق به خداوند است. هر چیز تا زمانی از آن ماست که خداوند بخواهد ما آن را داشته باشیم. ثروت دنیا، اموال و قدرت همه وامی است که خداوند به ما داده است. اگر او هر چیزی را باز بتاند، چه کسی میتواند او را ملامت کند؟ به چه دلیلی میتوانیم ناله و شکایت کنیم؟ خداوند مالک کل همه چیز است. اگر خواست او بران باشد که یک چیز یا همه دارایی ما را بگیرد، فقط آنچه را به او تعلق دارد باز میستاند. برای چه باید قصد خورد و خمگین شد؟ خداوند بخشنده ترین مهربان است. اگر چیزی را از ما بگیرد، از آن روز که چیز بهتری برای ما دارد. گرفتن و دادن او همیشه به خیر و صلاح می دهد. وقتی که چنین بینشی داشته باشیم، تنها یک دعا در قلب ما می ماند، خواست خدا انجام شد. وقتی که مشکلات به آدمی روی می آورد و او آنها را به عنوان هدایایی از جانب خدا می پذیرد، تنها نخواهد. خداوند با او و این مایه شادمانیش می شود. به یکی از مریدان خداوند گفتند هدیه‌ای بخواه و او گفت خدایا هر روز کمی اندوه برای من بفرست، زیرا در اندوه هست که تو شاد می‌شوی و در خوشی از یاد می‌روی. این نکته درست است که رنج می‌آید تا ما را به یاد خدا اندازد. گفته می‌شود که وقتی شوپنهاور فیلسوف بزرگ آلمانی در بستر مرگ بود، در حالی که درد می‌کشید فریاد زد آه خدایا خدایا. پزشک معالج او که متعجب شده بود پرسید چی؟ آیا در فلسفه تو خدایی وجود دارد؟ شوپنهاور پاسخ داد آه هنگام رنج فلسفه بدون خدا ناقص است. در اینجا دعای یکی از پیروان عیسی مسیح را به یاد می آورم. خداوندا مرا موهبت آن عطا کن که همیشه گرفتار باشم و در همه گرفتاری ها تو در کنارم باشی. بدین ترتیب اگر گرفتاری حتی یک لحظه مرا رها نکند، در همه اوقات تو را در کنار خویش دارم. مهمترین واقعیت این است که ما او را در تمام لحظات در کنار خود داشته باشیم. بدون او بهترین محبت های زندگی مانند زهر تلخ است و با او کشنده ترین سموم همچون شهد شیرین است. میرا M.I.R.A. این را دریافته بود و وقتی که جام زهری را برای او فرستادند، خدا را بیاد آورد و جام را سرکشید. زهر همچون شهد شیرین شد و میرا قوی‌تر، پاک‌تر و درخشنده‌تر گردید. خداوند نیاز بزرگ ماست. خداوند تنها نیاز ماست. سنت آگوستین گفته است آن کس که از خداوند خرسند نشود بسیار طمع‌کار و خردمند. منی خداوندا اگر ما را از خود برانی خود دیگری به ما ده، زیرا بدون تو هیچ است. از نشانه های کسی که هیچ چیز مگر خدا را نمیخواهد این است که از غصه و رنج نمیهراسد. اندوه برای وی دلیل عشق خداست. او کسی را که خداوند به او عشق میورزد دنبال میکند. شاه لطیف شاعر بزرگ سند میگوید خداوند آنان را که مورد عشق او هستند هلاک می‌کند. خداوند برگزیدگان خود را همچون طلایی که در کوه امتحان می‌شود می‌آزماید. چینی دربی CERBY بسیار گرانبها است. این نوع چینی برای صاحبان آن ارزش فراوانی دارد. رنگ‌های زرد، قهوه‌ای، آبی، سیاه و قرمز چرک روی این نوع چینی کار می‌شود و لبه‌های آن را به رنگ سیاه در می‌آورد. در این مرحله این چنین زشت به نظر می‌رسد به طوری که دلتان نمی‌خواهد یک بار به آن نگاه کنید. سپس آن را در کوره می‌گذارند و آنگاه رنگ‌های آن به رنگ‌های بسیار زیبا تبدیل می‌شود. سیاه به طلایی براق، قرمز آبی نیز درخشنده و پرتلالو می شود. خداوند نیز به همین ترتیب عزیزان خود را به درون کوره رنج و اندوه می فرستد تا به تمثال مقدس، پاک و کمال‌آوری درآیند. در زندگی سنت آنتونی که به خاطر عشقش به خداوند به بیابان رفت و در آنجا زندگی کرد، حادثه‌ای تکان دهنده وجود دارد. او دور از جمعیت در ارتباط با خدا زندگی میکرد، اما هنوز از اندوه رنج میبرد و اندوه رهایش نکرد. یک روز دستخوش رنج عظیمی شده بود. پس از رهایی از آن به خداوند گفت: آه خداوند محبوبم، وقتی که چنین در رنج بودم تو کجا بودی؟ آنگاه ندایی در درون خود شنید: فرزندم، من همه وقت با تو بودم، همچنان که همکنون با تو هستم. میخواستم شهامت تو را بیازمایم. انسانهای دلیل و قهرمان آن چیزی است که خداوند میخواهد. یکی از حکمای گجرات گفته است: فقط قهرمان این راه را میپیماید. آن کس که زندگی و همه چیز خود را پیشکش کرده است میتواند نام خدا را بگیرد. آن کس که اندوه و رنج را مقدس می داند، می آموزد که زندگی و همه چیز خود را به عنوان قربانی به درگاه ابدیت اهدا کند. او قهرمانی حقیقی است. راه خداوند برای او. همچنان که در این راه گام بر می دارد، در می یابد که مشکلات و خطرهای زندگی نمی تواند مانع پیشروی شود، بلکه به او سرعت می بخشد. او یاد می گیرد که نیروها و قدرتهای جدیدی را به عمل فراخواند. او بر جاده پیروزی قدم می گذارد. آفتاب حضور خداوند بر جاده می تابد که وی در حال پیمودن آن. بدون ترس پیش می رود. لطف خداوند با اوست و این همه چیزی است که او لازم دارد. هیچ چیز نمی تواند بر وی پیروز شود. او با عشق و نیروی خداوند بر همه چیز چیره می شود. خداوند دوست شکست ناپذیر اوست و هیچ شکستی بر او اثر ندارد. 7. زائران آرامش، صفحه 65. چند روز پیش از دیدن دوستی که مدتی پیش بستری بود، سخت تعجب کردم. او به روماتیسم سختی مبتلا بود و امید بهبود نداشت، اما حالا ظاهری آراسته پیدا کرده و کاملا تندرست و شادمان بود. وی از شهری کاملا دور با موتورسیکلت سفر کرده و از سفر خود بسیار لذت برده بود و قصد داشت پیش از بازگشت از مناطق شمالی نیز دیدن کند. او گفت برای درمان بیماریش به بسیاری از پزشکان مراجعه کرده که تعدادی از آنان نیز متخصص بودند، اما وضع او بدتر از سابق می شد. به دعا اعتقاد داشت، پس به خداوند دعا کرد که به او سلامت و بهبود بخشد، اما بیهوده بود. تحلیل رفتن نیروی جسمانیش آنقدر ادامه یافت تا سرانجام به صورت مشتی پوست استخوان در آمد. روزی احساس کرد که باید دست از این جستجوی بی ثمر و طاقت فرسا که او را به هیچ جا نرسانده بود بردارد. او مراجعه به پزشک را خاتمه داد و دیگر هیچ دارویی مصرف نکرد. حتی دعا کردن برای بازیافتن سلامت را نیز متوقف کرد و تصمیم گرفت هیچ چیز مادی از خداوند نخواهد، بلکه فقط عشق او را درخواست کنند. وی در حالی که عشق می ریخت فریاد می زد: خداوندا، ای محبوب این قلب شکسته و نومید، تنها عشق تو را می جویم. چندی نگذشت که خداوند به دعاهای او پاسخ گفت و عشق خود را بر وی آشکار کرد. در یک برق ناگهانی دید هر آنچه بر او اتفاق افتاده در دست پرمهر خداوند بود. دردها و رنجهایش روز به روز همه بر اساس برنامه خداوند بوده است. این برنامه آن کسی است که به همه بشریت و خلقت با محبت بیکران و همچون اقیانوس عشق می‌ورزد. این کشف و شهود او را چنان از سرور لبریز کرد که به جای بازیافتن سلامت و از دست دادن این تجربه جدید ترجیح می‌داد در وضعیت کنونی باقی بماند و همچنان بستری باشد. حال او به تدریج بهتر شد و سلامت و نیروی از دست رفته‌اش را بازیافت. اکنون به همه جا می‌رود و از همه کسانی که می‌بیند می‌خواهد که برای کسب منافع مادی به دنبال خداوند نباشند، بلکه تنها عشق او را بجویند. عیسی مسیح فرمود: ابتدا سلطنت خداوند را بجویید، آنگاه همه چیز به شما داده خواهد شد. افسوس که ما به دنبال منافع زمینی هستیم. هرچه بیشتر به دنبالشان بدویم، آنها از ما دورتر می شوند. اگر گاهی بتوانیم به یکی از آنها دست یابیم، خواهیم دید آن چیزی نیست که آرامش و سرور مورد نیاز قلب تنهایی ما را فراهم کند. وقتی که به گذشته نگاه می کنیم، می بینیم چه چیزی به دست آورده. همیشه به دنبال سایه های متوالی بوده ایم. سایه، سایه. دنیا به دنبال سایه ها می رود. زیبایی زمینی که قلب های زیادی را افزون می کند و پرده ای از تاریکی بر آنها می افکند، این زیبایی سایه ای بیش نیست. قدرتی که جانهای شریف بسیاری را سرمست می کند سایه است. تجمل و جلال سایه است. طلا و نقره سایه است. خوشی و خوشبختی سایه است. افتخار و بزرگی سایه است. هیچ یک از اینها مایه آرامش ما نخواهند بود. آرامش با دویدن از توی چیزهایی که زمین می‌دهد و باز می‌ستاند به وجود نمی‌آید. آرامش با ستیز و جنگ با مشکلات و بد اقبالی‌ها حاصل نمی‌شود. آرامش زمانی بر ما نازل می‌شود که خود وارد آرامش عظیم خداوند شویم. ورود به آرامش خداوند یعنی آسودن و خاموشی ایستادن. ایستادن در همان جا که هست. روزی سارقی با شمشیری برهنه به دنبال بودا دوید. سارق با تمام توان خود می دوید، اما بودا از اون می گریخت. سرانجام آن دوز از دور فریاد زد: ای راهب، آرام بیست. بودا به سرعت و به سادگی پاسخ داد: من آرام هستم، باشد که تو آرام شدی. وقتی یکدیگر را دیدند، بودا گفت که معنای آرام ایستادن چیست؟ کلام استاد چنان در اعماق قلب سارق نفوذ کرد که آن را دیگرگون ساخت. سارق از مریدان او گشت و قلبش به مرور زمان همچون سطح دریاچه‌ای در روزهای بدون باد آرام و شفاف گردید. عصر ما عصر فعالیت است. ما سخت مشغول و متاسفانه جنجال برانگیز هستیم. دوست داریم بلند مرتبه و فعال باشیم، اما عمل ما در واقع موجب آشفتگی و گاهی نابودی است. بنابراین با همسایه های خود، حتی با خودمان در آرامش به سر نمی بریم. لازم است که آرام و خاموش بایستیم. سالها پیش وقتی که در کراچی بودم، دلم می خواست شنا کردن را یاد بگیرم. بنابراین نزد یک معلم شنا، آموختن شنا را آغاز کردم. وارد آب شدم و دست و پا زدم. هرچه بیشتر ستیز می کردم، بیشتر در آب فرو می رفتم. آنقدر تقلا کردم که از پا افتادم. تلاش من به هیچ جا نرسیده بود. آنگاه معلم مهربان من نزدم آمد و گفت: پسرم، تقلا نکن، بگذار آب تو را ببرد، خودت را به آب بسپار. همین کار را کردم، خودم را به آب تسلیم کردم و چه تجربه مسرت بخشی. در اقیانوس زندگی تمام مدت تقلا میکنی، با وقایع میجنگی، در برابر بد اقبالی ها ستیز میکنی. افسوس که خود را به آب خان نمیسپاری. اراده و خواست خداوند را نمیپذیری. پذیرفتن خواست و مشیت الهی یعنی دانستن اینکه ما هیچ چیز نیستیم. او یگانه انجام دهنده است و بنابراین در تمام رویدادهای زندگی خیر و خوبی ما نهفته است. هرچه بیشتر این باور را پرورش دهیم و به آن تکیه کنیم، آسوده خاطرتر خواهیم بود و به تدریج مفهوم با آرامش به سر بردن در حضور خداوند را فرا خواهیم گرفت. روزگاری مرد تاجر ثروتمندی زندگی می کرد که انباری بزرگ و پر از پنبه داشت. یک روز همچنان که در محل کارش نشسته بود، ناگهان یکی از کارکنانش در حالی که از سر تا پا می لرزید نزد او شتافت و گفت: قربان، مصیبت بزرگی بر ما نازل شده. همین حالا خبر رسید که انبار ما سوخته و خاکستر شده. تاجر با شنیدن خبر لحظه چشمانش را بست و سپس گفت: خداوند تو را شکر می کنم. کارهای تو سراسر رحمت و بخشش است. بدین ترتیب به انجام بقیه کارهایش مشغول شد، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. مردی که خبر آورده بود از رفتار و حالت فوق‌العاده خونسرد و بی‌اعتنایی او در برابر چنین مصیبتی متحیر شد. در آن روزگاه شرکت بیمه‌ای وجود نداشت و چنین آتش‌سوزی مهیبی به اندازه میلیون‌ها سکه خسارت وارد می‌کرد. پس از یک ساعت مرد کارمند دوباره نزد تاجر بازگشت و در حالی که لبخند می‌زد گفت: اکنون همین الان مطلع شدیم که خبر اشتباه بوده. در واقع انبار دیگری آتش گرفته و خدا را شکر که انبار ما سالم. مرد تاجر یک بار دیگر چشمهایش را برد و گفت: خداوند را تو را شکر می کنم، کارهای تو سراسر رحمت و بخشش است. این مرد تاجر معنای با آرامش به سر بردن در حضور خداوند را می دانید و این کار چنان که پیداست به هیچ وجه آسان نیست، اما همچنان که بیشتر در می یابیم که ما هیچ چیز نیستیم و نمی توانیم هیچ کاری را به خواست خود انجام دهیم و هیچ برگی نمی جنبد مگر به اراده الهی، آنگاه آرام بودن در حضور خداوند را فرا می گیریم. در ابتدا انجام دادن پیشنهادهای زیر می تواند مفید واقع شود. 1. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید به قطعه از متون مقدس بیاندیشید و آن را چند بار برای خود تکرار کنید. هر روز گهگاه خود را از کار و زندگی جدا سازید و چند دقیقه آن قطعه را تکرار کنید. بدین ترتیب تجسم کنید که این قطعه مقدس در وجودتان نفوذ می‌کند و بر قدرت جسمانی، ذهنی و روحی شما می‌افزاید. هر قطعه‌ای از کتاب آسمانی و مقدسی می‌تواند مفید باشد. این قطعه برای من بسیار مفید بوده است. خداوندا، خواست تو تحقق خواهد پذیرفت. تو بهتر می دانی که چه چیزی برای هر یک از ما خوب است. اعمال تو سراسر رحمت است. خداوند و تو نیرو و تکیگاه و حامی من هستی. آرامش من در اراده و خواست تو نهفته است. 2. هنگام رویارویی با مشکلات و مصائب دست پاچه نشوید، بلکه قلب خود را به نزد او فرا برید و او را همچون مادری پر عطوفت و خود را کودکی بدانید که در آغوش او نشسته. آنگاه ترانه این چنین برای خود بخوانید: مادرم، مادر الهی، آن کس که دست حمایت کننده تو بر او سایه افکنده است، هیچگاه دستخوش اندوه نخواهد شد. 3. تمامی افکار شهوت، نفرت و حرص خود را از خود بزدایید. اینها نفسانیات پست شما را بیدار می کند و به هیجانی منجر می شود که اجازه نمی دهد در آرامش خداوند به سر برید. این آرامش به تدریج عمیق می شود و تجربه اش چنان مسرتی می بخشد که وصف آن در کلام ممکن نیست. خاموشی و آرامش تا هنگامی که کاملا در خداوند جذب شویم و با اراده الهی او یکی شویم ادامه می یابد و این برای انسان، پرنده، حیوانات و همه مخلوقات او کمال مطلوب است. این در واقع هدف سفر زندگی است و با یک پرش نمیتوان به آن رسید. در این راه مراحل بیشماری وجود دارد. هر مرحله خوب و لازم است. وقتی که درس یک مرحله را یاد میگیریم، برای مرحله بعدی آماده میشویم. ما مرحله به مرحله حرکت میکنیم و میدانیم در آن لحظه هر جا که هستیم مکان صحیحی است که باید باشیم. هر یک از ما بی اندازه برای قلب خداوند عزیز هستیم. او ما را در راهی که برای من بهترین است راهنمایی می کند. هر تجربه‌ای که او بر ما نازل می کند، خواه خوشایند یا دردناک، به منظور اغنای هستی درونی ماست و نباید از آن اجتناب برزیم. نباید از آنها تفره رویم، بلکه می بایست آنها را موهبت‌هایی از جانب او بدانیم که آرامش ما در اوست. آرامشی که از همه چیز برتر است. یک روز دو دوست یکدیگر را دیدند. یکی از دیگری پرسید: خیلی خوشحالم چون سرانجام با خداوند به صلح و آرامش رسیدم. دیگری گفت: اما من چیز بهتری به تو میگویم. دوستش پرسید: چیز بهتری از آرامش و صلح با خداوند؟ او پاسخ داد: بله، من نه تنها با خداوند به آرامش رسیدم، بلکه آرامش خداوند را نیز دارم. علاوه بر این میخواهم چیز بهتری برایت بگویم. دوستش پرسید: منظورت چیست؟ گفت: من دارای خدای آرامش هستم. وقتی که چنین مردان و زنانی در نقاط گوناگون دنیا زندگی می کنند، افرادی که خدای آرامش را در قلب خود دارند، آنگاه بی‌تردید عصر جدید آرامشی زاده خواهد شد که روح رنج دیده نوع بشر در طلب آن عصر به عصر از اعماق جان فریاد کشیده. هشت، به جلو، به پیش، به بالا. صفحه 73. در دهکده کوچک به مرد مقدسی برخوردم. از دیدن او احساس خوبی داشتم. صورتش مانند صورت کودکان بود و چشمان درشت و درخشانی داشت که آرامش در آنها موج می‌زد. حضور او سرور بخش بود و وقتی که کنارش می‌نشستم نگرانی‌ها و دلواپسی‌های زمینی را فراموش کردم. مردی ساده و فقیر بود و عده کمی او را می شناختند. لباسش کهنه و پاره بود و به ندرت اتفاق می افتاد که در روز دو وعده غذا بخورد. با این حال لبخند از صورتش ناپدید نمی شد. در حقیقت مردی خوشحال بود، یکی از خوشحالترین افرادی که تا به حال دیدم. او از ثروت بیکران خود و گنجینه های روح بهره مند بود. کم حرف می زد، اما هرگاه سخن می گفت حقایقی عمیق بر زبان می آورد. او می گفت دویدن از پی خوشی و قدرت مانند لیسیدن عسلی است که روی لبه تیغ ریخته شده باشد. عسل شاید شیرین باشد، اما زبان را به دو نیم خواهد کرد. یک روز از او تقاضا کردم تا پندی بدهد. پند او در سه کلمه خلاصه می شد: به جلو، به پیش، به سوی خدا. زمین جای آسایش نیست، میبایست به جلو حرکت کرد. توقف کردن یعنی سقوط. گاومیش وقتی که از مرداب میگذرد توقف نمی کند، زیرا توقف و استراحت برای او یعنی فرو رفتن و غرق شدن در آن. دنیا نیز همچون مرداب است. اگر میخواهید از آن به سلامت عبور کنید، به جلو پیش بروید و از تلاش دست نکشید. شخصیت او شگفت‌انگیز بود. به نظر می رسید نیروی از او خارج می شد که همه را به خود جذب کرد. او یکی از مریدان خدا بود. او راز زندگی خود را در این چند کلمه بیان می کرد: خداوند پناه من است. و به گونه این کلمات را بر زبان می آورد که در قلب هر کس نفوذ می کرد. کلام او تا چند روز در گوش من زنگ می زد. آن را مثل یک دعا تکرار می کردم: خداوند پناه من است، خداوند پناه من است. جستجوی پناهگاه اعتماد کردن به خداوند است. اعتمادی کامل و تمام، یعنی دانستن این که خداوند یگانه نوری است که همیشه میتابد. اگر طوفان ها بوزد و تاریکی عمیق‌تر شود، روشنایی او تابان است. او خالق و روزی دهنده همه موجودات است. او رهایی بخشی است که همه اهریمنان از او میگریزند. او از ضربان قلب ما به ما نزدیکتر است. او قادری متعال است که در همه جا حضور دارد. او دوست و یاری رسان کاردان است. هیچ مکانی برای کمک رسانی او دور نیست. او به همه عشق می‌ورزد، مشتاق شنیدن دعاهای فرزندان سرگردانش است. او عالم کل است و آنچه به سود ماست انجام می‌دهد. با او همه چیز ممکن می‌شود. اگر خواست او برانه است که برخی از تقاضاهای ما را اجابت نکند، به این دلیل نیست که از عهده آن بر نمی آید، بلکه این برای نفع و خوبی خود ماست. بدین ترتیب آن کس که در خداوند پناه گرفته است، همیشه آماده و مشتاق انجام دادن خواست خدا. خداوندا، نه خواست من، بلکه خواست تو و اراده تو انجام خواهد شد. آن کس که به خدا ایمان دارد و به او توکل می کند، می داند که در امنیت است و حتی اگر از میان آتش و سیلاب بگذرد، خدا همیشه همراه اوست و این همه آن چیزی است که وی بدان نیاز دارد. دختری دعا کرد که در امتحانش شاگرد اول شود. او دانش آموز باهوشی بود و با جدیت درس خواند. همه همکلاس‌هایش اطمینان داشتند که او موفق خواهد شد. اما وقتی که نتایج امتحانات اعلام شد، او رتبه چهارم را کسب کرده بود. دخترک عمیقا احساس نومیدی میکرد، اما وقتی که به خانه رسید بیدرنگ به اتاقش رفت و دعا کرد: خدایا چه آرامشی به من بخشیده ای، حتی در این لحظه تلخ نومیدی تو در کنارم هست. دعای انسانی با ایمان حقیقی که به خداوند پناه برده چنین است: تو آرام در کنارم حضور داری و این همه نیاز من است. آن کس که به خداوند پناه می‌برد، دعاهایش حقیقی و عمیق است. او نه تنها در اوقات نیاز و گرفتاری دست به دعا برمی‌دارد، بلکه در همه لحظات قلب خیش را به خداوند تبدیل می‌کند و در هر گام یاری و راهنمایی او را می‌جوید. وی یاد گرفته است که در همه لحظات به خداوند تکیه کند و هنگام رویارویی با خطر یا مشکل شهامت خود را از دست ندهد. او همیشه فریاد می‌زند: فقط به خدا تکیه می‌کنم، فقط به او ایمان دارم و فقط به او روی می‌کنم. چون این شخصی در تمام فراز و نشیب‌های زندگی در آرامش است. آن کس که در هر گام به خداوند تکیه می‌کند و در هر چیز به او روی می‌آورد، تقدیس و متبرک شده است. خداوند قادر متعال است و کلید همه مشکلات در دست او قرار دارد. همه ما هر چند وقت با وقایعی پریشان کننده روبرو می شویم. با این حال هیچ مشکلی یافت نمی شود که راه حلی نداشته باشد. در حقیقت برای آن کس که خود را به خدا سپرده است، دشواری پایان نیافتنی نیست. چون این فردی هیچ چیز مگر عشق خدا را نمی بیند. هر جا که رود بر عشق خدا درود می فرستد و عشق او نسبت به خدا بزرگتر و بزرگتر می شود. او در هر پدیده و رویداد زندگی عشق خدا را می‌بیند. اگر پرتوهای گرم خورشید عشق او را بتاباند، بارانهای سرد زمستان دیگر اثری نخواهد داشت. اگر همه ثروت‌ها عشق او باشد، دیگر فقر و تهی‌دستی وجود نخواهد داشت. اگر سلامت جسمی و نیروی جسمانی شاهد عشق او باشد، دیگر از بیماری و مرض اثری نخواهد داشت. اگر غذایی که می‌خوریم عشق او را زمزمه کند، دیگر درد گرسنگی مفهومی نخواهد داشت. این عشق خداست که در نسیم خنک، جویبار، در صدای پرندگان، در سایه درخت، در خورشید تابان و در ستاره‌های چشمکن برای ما نغمه سر می‌دهد. این عشق خداست که در همهمه شهر و خروش طوفان، در خوش‌سالی که در کشتارها کمین می‌کند، در طاعونی که بر در خانه‌ها سایه مرد می‌افکند وجود دارد. اگر هدف ما فقط برآورده ساختن میل‌ها و خواسته‌های خودمان، هر چند شریف و خوب باشد، اگر فقط با امید کامیابی و تحسین دیگران کار کنیم، اگر هدف زندگیمان اندوختن ثروت و لذت بردن از آن باشد، نه تنها به شادی دست نخواهیم یافت، بلکه به پوچی خواهیم رسید، زیرا همه اینها سایه‌هایی هستند که می‌آیند و می‌روند. سرور حقیقی زندگی در آنها وجود ندارد، بلکه در اراده خداوندی است که ما و همه مخلوقاتی را که خلق کرده است هوای یک حیات را استنشاق می کنند و ما بدین ترتیب عشق خدا را با آنها سهیم می شویم. هدف عمده در زندگی ما نباید دنبال کردن خوشی، ثروت، قدرت، مقام، کامیابی، امنیت، سلامت، دارایی و حتی دانش و خرد و برخلاف آنها فقر، درد، بدنامی، شکست، بیماری و مرگ باشد. نیکوترین سرانجام برای زندگی ما جستن خدا، جستن خواست و اراده خدا و ستایش آن در تمام حوادث و وقایع زندگی. باید بیاموزیم که در همه وقایع زندگی به خود بگوییم: این خواست خداوند است برای من. او عشق خود را این چنین بر من نازل کرده است. با انجام دادن خواست او، من عشق او را احساس می کنم و آن را به او باز می فرستم و بدین ترتیب خود را به او می دهم تا همانند او شوم. او که پاکترین پاک ها و نیکوترین نیکوها. آن کس که به خدا پناه می برد، خدمتگزار خاص الهی می شود. به دنبال هیچ سود نیست و از هیچ کمبودی نمی هراسد. او به دنبال خوشی نیست و از درد فرار نمی کند. توفیق نمی جوید و از شکست اجتناب نمی برزد. هر آنچه برایش پیش می آید همچون موهبتی از جانب خدایی که او را دوست دارد و خود نیز عاشق اوست می پذیرد. او در می آورد که زندگی، استاد، معلم و مرشدی بزرگ است. هر تجربه حیات درونیش را غنی می کند و او را در راه حقیقت، نیکی، زیبایی، پاکی و کمال پیش می برد. درد به او کمال می بخشد و رنج وی را قوی می سازد. دادا به فردی که عشق در چشم داشت و از دشواری های زندگی خود حرف می زد گفت: هرچه دشواری بزرگتر باشد، انسان شریفتر می شود. چندی پیش زنی نزد من آمد. چشمهایش اشکبار بود و با بغض حرف می زد. او و شوهرش به یکدیگر عشق می ورزیدند. اما شوهرش تصمیم گرفته بود برای رسیدگی به امور شغلی مدتی در کشوری دور زندگی کند. آنان نیازمند پول نبودند. خداوند به اندازه کافی به آنان بخشیده بود. زن می گفت لازم نیست که او مرا ترک کند، به جایی به این دوری برود. برایم دعا کنید که شوهرم از این کار منصرف شود. پاسخ من در آن لحظه بی‌رحمانه به نظر می رسید، زیرا به او گفتم من برای این طور یا آن طور شدن دعا نمی کنم، بلکه دعا می کنم شما برای درک خواست و اراده خداوند ناالهی و با خواست او هم فکری کنید و هم کار شدید و بگذارید که حکم او بی‌وقفه به وسیله شما جاری شود. سرانجام روزی رسید که او با گریه از شوهر خود خداحافظی کرد و به من گفت شما هیچ کاری برای من انجام ندادید، در حالی که اگر می‌خواستید می‌توانستید به من کمک کنید. لبخند زدم و گفتم خواهر نومید نشو، خداوند خود به راه‌های گوناگون وارد کار می‌شود. چند ماه بعد او مرا دوباره دید. این بار مانند طفلی خوشحال بود و گفت حالا می‌فهمم که در همه چیز دست عشق و خرد الهی در کار است. وقتی که شوهرم رفت من گریستم و گریستم، سپس به تدریج دریافتم که اگر خداوند خواسته است که شوهرم به سرزمینی دور سفر کند، باید برای خیر و خوبی من بوده باشد. بی تردید هم چنین بوده است. با رفتن شوهرم وقت آزاد پیدا کرده و در این اوقات به مطالعه متون الهی و مقدس پرداختم. دعا می کنم، نیایش می کنم، نام خداوند را پی در پی بر زبان می آورم و به کودکان فقیر و تهی دست خدمت می کنم. آنان مرا دوست دارند، من هم آنان را دوست دارم و احساس خوشحالی و سعادت می کنم. این امر دقیقا حقیقت دارد. عشق بیکران و خرد لایتناهی الهی سفر ما را در زندگی به گونه کامل برنامه ریزی کرده. در این برنامه هیچ اشتباهی وجود ندارد و هر رویدادی که سبب کسب تجربه می شود تجربه دقیقا درستی است که می بایست در آن زمان روی دهد تا راه صحیح را به ما بیاموزد. بنابراین هر آنچه را که برایتان پیش می آید بپذیرید. سعی نکنید آن را تعویض کنید و یا به تأخیر اندازید. با این حال ما باز هم می کوشیم از آنچه برای ما تجربه ناخوشایند است بگریزیم. تلاش داریم که از آنچه گرفتاری و مشکل می پنداریم اجتناب ورزیم. شاید در دور نگاه داشتن آنها در آن زمان به خصوص موفق شوید، اما هرگز نمی توانیم برای همیشه دورشان سازیم، زیرا این به اصطلاح گرفتاری ها بی تردید برای رشد ما ضروری است. خداوند می خواهد که ما با آنها مواجه شویم و بدین ترتیب سبب تقویت عضلات اخلاقی و معنوی خود گردیم. اگر از تجارب ناخوشایند احتراز کنیم، آنها پس از مدتی معینی دوباره و با نیروی چند برابر به ما باز می گردند و مجبور خواهیم بود تا زمانی که درس نهفته در آنها را نیاموخته ایم به مبارزه و رویارویی با آنها ادامه دهیم. بنابراین بهترین راه رویارویی با مشکلات پذیرش آنها و همکاری با هدف درونیشان و متمرکز کردن ذهنی و قلبی بر اوست که رفتگاری را برای هر یک از ما برنامه ریزی کرد. آن کس که در پناه خداوند است دائما با آگاهی از حضور او زندگی می کند، چون این فردی هیچگاه تنها نیست. همیشه شخص دیگری همراهش و در کنار اوست و وی را متبرک، راهنمایی، حمایت و رهبری می‌کند. چون این فردی صدای گام‌های نرم او را می‌شنود، فشار گرم دست او را بر پشت خود احساس می‌کند و به ندای دوست نادیده خود گوش فرا می‌دهد. همیشه احساس امنیت و اطمینان می‌کند، حتی اگر با خطر و مرگ روبرو شود. یکی از حوادث زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگ اسلام را بیاد می آورند. به حضرت اطلاع داده شد که زندگی ایشان در خطر است و عده‌ای به قصد جان او شبانه به راه افتادند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شبانه خانه و زادگاهش را ترک می کند و به همراه ابوبکر که از پیروان ایشان بود راهی دیار دیگری می شود. عده‌ای افرادی که قصد جان آنان را داشتند بیشمار بود. آنان با شمشیرهای برهنه و سوار بر مرکبهای تیزرو به سرعت در تعقیب پیامبر بودند. ابوبکر از دور آنان را می‌بیند و مضطرب می‌شود. پس به پیامبر روی می‌کند و می‌گوید: دشمنان ما هم اکنون به ما می‌رسند و ما را می‌کشند و جسد ما طعمه جانوران بیابان خواهد شد. پیامبر ساکت است. هیچ کلامی بر زبان نمی‌آید. او در قلب خیش اطمینان دارد که خدا با اوست و وجودش از هر گزندی ایمن است. در آن نزدیکی غاری وجود داشت، پس به درون آن می روند و در آنجا پنهان می شوند. تا تعقیب کنندگان به دهانه غار میرسند و مشکوک میشوند که آیا حضرت محمد در آنجا پنهان شده است یا نه. ابوبکر از وحشت میلرزد و به پیامبر میگوید حالا باید چه کنیم؟ ما فقط دو نفر هستیم در حالی که تعداد آنها بیشمار است. پیامبر به آهستگی میفرماید نه دوست من، ما دو نفر نیستیم بلکه سه نفریم. الله نیز با ماست. وقتی که او در کنار ماست نمیبایست دچار هیچ وحشتی شویم. در آن لحظه معجزه ای اتفاق افتاد و عنکبوتی بزرگ با تنیدن تار مدخل غار را مسدود کرد. سپاه دشمن با دیدن تار عنکبوت تصور کردند که پیامبر نمیتوانسته از وارد آن غار شود. تار عنکبوت در مدخل غار کاملا سالم است. اگر کسی وارد غار میشد بیشک تار